بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم و النازعات غرقا و الناشطات نشتا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبع الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه یقولون ائنا لمردودون فی الحافره ائذا کنا عظاما نخره قالوا تلک اذا کره خاسره فانما هی زجره واحده فاذا هم بالساهره. تمام عالم در همین سیر این مجموعه آیات بود. آیات قیامتی دو بُعد دارد و هنر ما همینه که هر دو بُعد رو مد نظر بگیریم، یکی بُعد آفاقی یکی بُعد انفسی. خب بُعد آفاقیش که الحمدلله مستحضرید، از خود ظاهر آیات هم به خوبی برمیاد که بالاخره این عالم، همین زمین، همین دنیا قیامت میشه. بود انفسیش میگه که خب شما هم تو دل این عالم قیامت میشید. هنر انسانهای سالک اینه که همراه قیامت شدن عالم، قیامت شدن خودشون را هم متوجه میشن. یعنی همینطور که خدا فرموده است که این جهان جهان دیگه‌ای میشه، همین زمینه اما به کمالاتی میرسه، کمالاتش باعث میشه که حیات پیدا میکنه، که فرمود ان الدار الاخره، اینا رو خودتون بهتر بلدید، لحیل حیوان، هر آینه همین دار آخرت زنده میشه. برای همین هم آخره آیه میفرماد که لا تعلم، ای کاش این مسلمونا، شما مسلمونا میفهمیدید که این یعنی چی. به قول ملا صدرا رحمت الله علیه، انسان به نشئه‌ای وارد میشه که گاهی جا میخوره. میگه این نشئه رو شما میتونستید بفهمید، بفهمید که با چه همچی شرایطی روبرو میشید، اما حساس نبودید. خب حالا این رو ما میخوایم برای اینکه همین امروزمون رو زنده نگه داریم. این خیلی حیفه که آدم بدون جهان دارد قیامت میشه، خودش هم داره قیامت میشه، ولی نسبت به هر دو بیگانه باشه. مشکل بشر اینجاست که اگر بفهمد در کنار قیامتی شدن جهان خودش هم دارد قیامت میشه، این حساب کنه همین حالا چه احوالات و حسی بهش دست میده. خب ملا صدرا طبق بحث بسیار خوب حرکت جوهریش، خب میفرماد که بابا این عالم ماده حرکت ذاتیش است، دائم فیض بهش میرسه و این حرکت هی قوه هاش تبدیل به فعل میشه. پس همین حالا عالم ماده دارد به یه نحوه کمال میرسه. شما اینا را الحمدلله دارید که آخر الزمان اینقدر زمین عجیب میشه چه حرف میزنید با یاران حضرت مهدی علیه السلام؟ چیه؟ مثلا داریم که اون سنگه میگه یا فلان یه کافر پشت من است. یعنی زمین ظرفیتی پیدا تون بحث مقام بقیت اللهی، اونجا من شواهدی آوردم که زمین زیر یاران حضرت مهدی میپیچد. یعنی چی؟ یعنی دیگه این حالت بعد. بعد یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا 10 فرسخه، 10 فرسخ میشه دیه فرسخ. راوی از امام صادق پرسید که مهدی صلوات الله علیه چند سال حکومت میکنه؟ حضرت فرمودن که 10 سال. جا خود گفت یعنی اینقدر کم؟ گفته سالاش غیر این سالهاست. ما اینا نمیفهمیم که چه معارفی پشتش خوابیده است. یعنی زمان و مکان از این محدودیتی که الان ما داریم آزاد میشه. چقدر آزاد میشه؟ تا حدی که هنوز زمینه و زمانه و وقت تازه بعد این زمین و این جهان میاد برزخ. برزخ که هنوز قیامت نیست. برزخ نه قیامت نه دنیا. با این دید که دارم میگم با من همراهی کنید، آگاهیادونه نمیخوام و همه اینا که من میگم بلدید، اما آیا میتونید حاضر بشید در صحنه‌ای که دارد واقع میشه؟ شما الان، حالا یه مثال خیلی ساده بزرگان زدم، شما الان اگه یه باغچه جلوتون باشه که فاصلش با شما 3 متر باشه، خب اگه یه بلوک سیمانی هم جلوتون باشید که فاصلش با شما 3 متر باشه، کدوم به شما نزدیکتره؟ باغچه روحن با... چرا با باغچه رابطه تون مثل رابطه بلوک سیمانی نیست؟ روحا اینا میخوام روحا اگر که در صفا باشن زمان و مکان متفاوت میشه براشون. حالا اینکه دروغ نیست که روح شما یه نحوه انس و یگانگی با گلای باغچه داره که با بلوک سیمانی نداره. این نزدیک نزدیکی نیست که یعنی 1 مترش کم شده است، نسبت دون باش کم شده. الان قیامت همین حالا هست. چرا برای ما دوره؟ نسبتمون با کثرت ها زیاده. ائمه و اولیاء معصوم همین حالا دارن تمام قیامت مثل روز جلو خودشون میبینن. عرض کردن اینا که تکراره و احساس حضرت رضا میفرمان اصلا از ولایت ما نیست کسی که بگه بعدن قیامت میاد. قیامت حالا هست. شما و ما هنوز در قیامت حاضر نیستید به معنای این که در دنیا هستید، این به جهت اینه که ما هنوز اون نقطه های نهایی حضور در قیامتمون به انتها نرسیده است. اول این حرف مولا صدرا رو تکرار میکنم. پس جناب صدرا میفرماد که همواره عالم دارد با تغییر قوه هاش به فعلیت هی کامل میشه، در حدی کامل میشه که زمین دیگه نقصای عالم ماده رو نداره. همین زمین قیامت میشه، دوباره یه زمین دیگه میاد، دوباره شروع میشه، دوباره آدما میان. امیرالمومنین میفرمان تا حالا 1000000 آدم اومده است، حتی یعنی 1,000,000. حالا راست راستی 1,000,000 یا میخوان بگن خیلی. خدا همینطور این زمینشو که خلق کرده است فیض میده، فیض میده، فیض میده، این زمین میشه قیامت. خب اما خدایی که فیض تجلیاتش تموم نمیشه، دوباره این که رفت قیامت شد، دوباره تجلی بعدی، زمین بعدی، آدم بعدی. یه نکته هست ظاهرا وچه روایی دارد که میگن حضرت موسی علیه السلام از خدا همینا پرسید که خدایا تا حالا چند بار خلق کرده ای زمین را؟ گفت که جناب موسی برو تو فلان بیابان و بعد یه چاهی هست، دو تا کوه ریگ، سنگای کوچیک این طرف و اون طرفش هست، و یکی از این سنگا رو بنداز تو این چاه. بعد خب میخواست خدا تمرین و همین کارو کرد، این سنگا برداشت از این طرف کوه، یه سنگ برداشت انداخت تو این چاه، سنگ رفت ته چاه، اومد گفت اشهد انک کلیم الله، رفت این ور تپه کوه واسه، گفت موسی هزاران بار تالا این طرف کوه تموم شده، همه سنگاش، یه موسی اومده یه سنگ برداشته انداخته سیم و تموم شده، بعد یه موسی، خب حالا پس تمام این سنگا این ور تموم شده اومده این ور، بعد حالا دوباره موسی ها اومدن سنگا رو از این ور برداشتن دونه دونه انداختن اومده سیم، ولی هزاران بار این تپه های سنگ جابجا شده است، هر بار با یه موسی علیه السلام. مثال خوبی زدن از صدرا، خب بسیار علمی تر از حالا اینجور بگیم. این اولین بحث است که پس دائم این زمین میره قیامت میشه، آدمای این زمین هم قیامت میشن. خب سیر قیامتیشون چطوره؟ اول برزخ، یعنی زمین تا برزخ نشه که قیامت نمیشه، که زمین یه زمین دیگه ای میشه که با نفخه اول تمام این زمین از هر حیاتی میمیره، نابود میشه، حیاتی دیگه در نفخه اول در زمین نیست، همه میم در حیات زمینیشون میمیرن، برزخی میشن. یعنی در واقع برزخی که میشن، حالا تازه در برزخ یه حیاتی دارن که مرگ زمینی است و حیات برزخی. خب حالا چقدر تو برزخن؟ نمیدونیم. باید زمین برزخی با فیضایی که بهش میشه تازه بشه زمین قیامتی. آدم ها که رفتن تو برزخ چقدر تو برزخ میمونن؟ نمیدونیم. باید آدم ها قیامتی بشن. آدم ها تا قیامتی نشن که قیامت به پا نمیشه. نفخه دوم بعد از این که برزخ آماده شد که قیامتی بشه، آدمایی که تو برزخن آماده شدن قیامتی بشن، نفخه دوم دمیده میشه. جناب ابن عربی یه مثالی میزنه، مثال خیلی خوبیه، میگه شما یه تکه زغال بردارید که یه کمی شعله داره، خب شما یه فوتش میکنید که شعلهش زیاد بشه، همین فوتم شعله هم میره. این میگه مثل نفخه اوله. خب حالا همه مردند، حالا یه فوت محکمتر بهش میکنید، شعلهش دو برابر میشه، حالا زنده میشن به حیات قیامتی. یعنی با نفخه اول مرگی نصیب همه عالم میشه. این که بعضیا اشکال میکنن یا سوال میکنن که خب حالا مثلا اگه یکی هزار سال پیش مرده است، یکی فردا میمیره، خب حالا اگه قیامت پس فردا واقع بشه، تکلیف این دو تا چی میشه؟ هم چیزی نیست. همه که مردن دو تا چیز وسط میاد، یکی این که حالا تازه همه که مردن برزخ این زمین شروع میشه، که این زمین باید آماده بشه که زمین قیامتی بشه، و آدمام که مردن مناسب این زمینی که در زمین برزخی قیامتی میشه میمونن تا آماده چی بشن؟ قیامت بشن. همینجاست که حالا حرفم اینجاست، دو تا نفخه. حالا این بحث نگاه داشته باشید، شما الان طبق فرمایش جناب ملا صدرا دائم دارد فیض به این عالم میرسد تا این عالم قوه هاش تبدیل به فعل بشه، آروم آروم قیامت بشه. اما این نکته را حالا داشته باشید، هنوز عالم اصلا قیامت نشده، آماده برای قیامت شده، ولی تا تمام قوه هاش به فعلیت نرسن هنوز ماده است، هنوز درسته که در آخر الزمان زمین ظرفیتش بیشتر میشه، ولی از ماده بودن بیرون نمیره. یاران حضرت هم بالاخره راه میرن، رو همین زمین راه میرن، ظرفیتش بهتر میشه اما ماده است. اون آخرین فیض که اومد که دیگه همه قوه ها تبدیل به فعل شد، یه مرتبه که حالا به ساحره رو میخوام تو همینجا معنا کنم، یه مرتبه دیگه جهان غیر این جهان است، یه مرتبه قیامت قیامت میشه. خب این مربوط به چی شد؟ مربوط به جهان و عالم ماده شد. برای شما هم همینطوره، دائم نفحاتی سراغ شما میاد، ان فی ایام دهرکم نفحاتی. همینطور که جهان عالم داره قیامت میشه، شما هم دارین قیامت میشید. خب اولیای الهی اینا خوب میفهمند که هم جهان داره قیامت میشه، هم خودشون حس میکنن دارن قیامت میشن. که میگن کشی که نفس بکشید، یعنی اگه هوشیار باشید میبینید نه، این جهان اون جهان نیست. بل هم فی لبس من خلق جدید. این آیه عجیبیه، دو تا بحث در قرآن میفرماد کافران نمیفهمن این زمین و جهان جدید است، همواره خدا خلق میکنه. یعنی جهان یک ساعت پیش با جهان که حالا از دو تاست، یعنی جدید است. حالا چرا نمیفهمیم جدید است؟ به جهت سرعت تقریبا، مثل همین نور اتاق. مگه این نور دائما جدید نیست؟ اگه جدید نیست شما لامپا خاموش کنی نور رو بگیری، نور دائم داره جدید میشه، اما نه سرعتش زیاده است، ما یک نواخ میبینیم. اولیاء الهی نه، حرکتی که یعنی فیض دائمی خدا رو حس میکنن و میبینن که این جهان همواره جدید است. خودتونم خیلی دقت بفرمایید، میبینید که انگار عالم همواره تر و تازه است. این بحثش جاش اینجا نیست، ترکیب بین تفکر صدرایی و عرفان ابن عربی اینجا خیلی کار ازش میاد. خوبم از زحمت کشیدن، اما حرف من اینجا این نیست. حرف من این است که آیا این قسمتی را که میتونیم درک کنیم ما چرا غافلیم که ما دائم با نفحات الهی بودمان تغییر میکنه، بودمان وسیع میشه، همواره نفحه الهی میاد و حضورمان در حیات ابدیمون بیشتر میشه. ما همین حالا در قیامت هستیم. روایت دوباره تکرار میکنم، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله در اون حیات در اون روایت بسیار دقیق معراجی میگن که جناب برادر جبرائیل چرا این فرشته ها بعضن مشغولن سیر در بهشت؟ حضرت سیر میکنن در معراج در بهشت، میبینن فرشته ها گاهی کار میکنن گاهی واسدن. میگن برادر جبرائیل چرا اینا گاهی کار میکنن گاهی واسدن، گاهی قصر دارن میسازن گاهی همطور واسدن؟ عرض میکنه که مصالح نمیرسه. خیلی روایت خوبی است، به این عادیا نیست، من دارم همطور زود میپرم این تیکش میخوام روشن کنم. میپرسن که برادر جبرائیل مصالحش چیست؟ میگن اذکار الهی، همین تسبیحات اربع. یعنی اینجا شما وقتی میگن سبحان الله، اونجا سبحان الله همه حالا حدس بزنید، اگه بگن الحمدلله چه نوع دیواری اون قصد داره، و اگه بگن سبحان الله، اگه بگن الحمدلله گلابوت هاست، اگه بگن سبحان الله بلند، یعنی قصد راستی قصره و اما نور داره. نور خودتونم مردم پیش میاد، گاهی همین درس را خوب میخونید بعد خواب میبینید که خدایا این آبی به این خوشگلی کجا بود، زلال با صفا. اما این گارد یه جور دیگه است. این آبا جنس شماست. خب این مال همین علمای معرفت حقیقی است. علمی که اینجا براتون پیش بیاد صورت میشه اونجا، اما صورت علم فرق میکنه با آبایی که تو کوزه هست، جنس خودتونه است اما نور علمی داره. خب عرض من از این روایت اینه که همین حالا که شما اینجا ذکر بگید، همین حالا قصر دونه میسازن یا بعد میسازن؟ همین حالا. پس همین حالا کجایید؟ همین حالا اونجایید. الحمدلله خوشا به حال همدون، قسم میخوریم دیگه، همدون اونجایید. هم نفخه اویید و هن اویید، هن خودتون در این جهان خودتون هم میسازید. پس حرف من اینجا سا طبق همین روایت هم، همی حالا دارین در قیامت دون حاضرید. آیا اینه حس میکنید؟ خب حرف اینه که اگر رفقا این قیامت انفسی را یخد روش دقت کنید، چرا دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. تازه این شاعر که خیلی جلوتر رفته است، هر محشر که میدین خیلی بالاتر از اون وقتی است که ما فعلا حالا در یوم الحساب میریم، بعد محشر میشه. حالا عرض من اینه که چرا دارد حضرت رب العالمین قصه حضور قیامتی عالم آفاق را و قصه حضور قیامتی عالم انفس را در این آیات برای ما میگه؟ بحث شد، میخواستم آروم آروم تا اینجا رو اگه با ما بیاید که با خودتون رفاقت دونا به هم نزنید، کسرتها رو خودتون نگیرید، پیش خودمون باشیم میبینیم نه انگار این آدم اون آدم نیست، در یه سعه این. گاهی شما این سعه رو همینطوری به قول برمونگن روانشناسانه نگاه میکنید، نه وجودی نگاه کنید، راست راستی یه حس برتری برای درک برتر بهتون دادن. تا اونی که تا قیامت همین حالا هست یه کمی خودش حس کنه، حالا یه کمی خودمون رو حس کنیم، میبینیم نه رابطه داریم با عالم غیب خودمون، رابطه داریم با عالم غیب خودمون. اون چیزی که فردا میخوانید اقرأ کتاب و که کفا به نفس کلیام حسیبا، اینا همین امروز میشه کشی که نفس بکشیم، یه خود حواسمون رو جمع کنیم، میبینیم یه عالم دیگه ای را درش همی حالا حاضر هستیم. حضرت رب العالمین همین سیر را در سوره نازعات گفتند و گفتند و گفتند و گفتند و گفتند و رسیدیم به اینجا که فإنما هی زجرة واحدة. یه مرد فرمان اون نگفتند چی؟ اون که به قول مفسرین، حالا اون زحمت هم کشیدن مفسرین، میگن اون نفخه دوم. نفخه دوم یا نفخه اینجا تو قرآن نفخه است. نفخه دوم یه مرتبه یک نهیب است، یک نهیب است. نتیجه چی میشه؟ فعضا هم به سایره. یه صلوات بده. یه مرتبه همه انسانها خودشون را در یک سرزمین زنده بیکرانه حس میکنن. خیلی دلم میخواد اینجا با هم دیگه حرفامون رو بزنیم که انسان ها همینطور که این زمین همینطور سیر میکنه و یه مرتبه قیامت میشه. گفتیم چی؟ تا اون آخرین قوه هم به فعلیت تبدیل نشده است، هنوز ماده است، اما یه مرتبه قیامت میشه. یه مرتبه در هم بر همین هم همه جا میخورن. چرا همچی شد؟ حالا این قیامت صغرا باشد و بعدش هم قیامت کبرا. همین سیر برای انسان هست که اگر که متوجه باشید این سلوکی که انجام میده، این که خودش در معرض نفحات الهی قرار میده، این که عبدی می شود برای رب، عابدی می شود برای معبود. خب هی حضرت رب حضرت معبود هی بر این نظر میکنن، فیض بهش میدن، نتیجه چی میشه؟ میاد یه مرتبه با تحولی خاص حس میکند عجب این دنیا کجا بود. من یکی از قصه هایی که برای خودم و شما میخورم، راستش برای شما بیشتر میخورم چون خودش که نمیفهمه، آخه چرا این خواهر و برادر را متوجه نیستند که چه دنیای وسیعی جلوشون است؟ یعنی واقعا من و شما باید قصه دنیا رو بخوریم؟ قصه این نه پشت سر اون چی میگن؟ قصه این که نمیدونم حالا محرومه، ما چی محرومیم؟ صد هزارانش یک تن بیش نیست جز خیالات عدد اندیش نیست. آخه محرومیت یعنی چه؟ من نمیدونم چی طوری میشد آدم تو دنیا محروم باشد. آخه میگه همه دنیا هم که به ما بدن هیچی ندن، همه هم که بگیرد هیچی نگرفتن. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سماعی نیست صندوقی بود. حالا مثلا یکی 700 تا صندوق داره، یکی 2 تا صندوق داره، یکی هم هیچ صندوق نداره، چه فرقی میکنه؟ ما بله خدا چون مطمئنیم رازق است، تا وقتی که بناس ما بمونیم بالاخره یه چیزی میاد که ما نمیریم. این را ما نفی نمی کنیم که زندگی کنیم، ما از ما نیستیم که زندگی را دوست نداشته باشیم. ما آدمای بدی میدونیم آدمایی را که زندگی را دوست ندارن. اما زندگی را دوست داشتن به این معناست که زمین را به آسمان وصل کنیم و آسمان را به زمین وصل کنیم. اون که زمینیه است که بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. اون بیچاره بایدن است ترامپ سقط کرده ها. اما اونی هم که آسمونی است ما نیستیم. فرشته ها چه ربطی به ما دارن؟ ما نمیخوایم فرشته باشیم، ما ابدا نمیخوایم فرشته باشیم. شما میخوایم باشیم باشیم. بنده به قرآن قسم اصلا نمیخوام فرشته باشم، من میخوام محمدی صلوات الله علیه و آله. جناب مولوی خیلی خوب میگه در وصف پیامبر، من شعری بالاتر از این در وصف پیامبر نمیشناسم. نه ملک بودی و نه خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. نه ملک بودی، ملک خوبیچ، نه خسته، ما زندگی را دوستم خسته به خاک نبود. پیامبر که نفتن یه خانه قابل سزن توش بشینن زندگی میکردن، ازدواج میکردن، تازه میگن نکاح و سنتی. خیلی زندگی قشنگ است، اما زندگی محمدی صلوات الله علیه و آله. برای همینم ما طرفدار هنریم، میدونیم که هنر زندگی را قشنگ میکنه. این صوفی بازی ها و خانقاه بازی ها و بعد ترکیبی و چرک و چی میدونم اینا رو ما نداریم تو اسلام. اینقدر پیامبر خوشگل میکردن خودشون ها، اینا رو بر نمیدونیم چرا. این پیشونی مبارکشون میدونیم که زخم شد، 40 روز دونه دادن که جاش نمونه. چرا؟ آدم باید از خودش خوشش بیاد، باید قربونی خودش برد. اما در هویت غیبیه معنوی، خب حالا شعر دوباره نگاه کنید، نه ملک بودی یا نه خسته ز خاک. خسته ز خاک نیستیم، ما دوست داریم زندگی را. اما زندگی که زمینمون تا آسمان وسعت داشته باشد و آسمانی اگه هستیم از زمین نبریده باشیم. حضرت امام جنسش دید. حضرت امام یک شخصیت سیاسی سالک هست، ما اینا رو قبول داریم. سیاسیونی که سالک نیستن همین افتضاحات رو به بار میارن، بگو اون یکیش ها. سالکانی هم که سیاسی نیستن ما نداریم، ما مدرس داریم. دیانت ما اینه، اما اول چی؟ دیانت ما این سیاست. این نکته ظریفه با ما، همین دینمون حضور برامون پیدا میکنه. خب حالا چی شد؟ میگه تو این سیری که میری تو آماده میشی، عبودیتت را میاری به صحنه، تو حضرت ربم ربوبیتش بیاره در صحنه یه مرتبه، ببینی عجب همچی چیزی بوده ما نمیدونستیم. به ساحره را میخوام معنی کنم، ما گفتیم ساحره را ناره اینگاه تکرار کنم، سحر، سحر، سحر با هجمی یعنی نصف شب، سحر با هدو چشم که اینجا هست یعنی بیداری، هوشیاری. خود استادا معنی کردن که به جهت نورانیت و بساطتش یه مرتبه پیش میاد. باز معنی کردن عالم ارواح، عالم اولیاء الهی، مأوای کمل. استاد جنابش عبدالرزاق کاشانی یه مثال میزنه، میگه مثل وادی ایمن، یه مرتبه خود حضرت رب العالمین روبرو شدن با حضرت موسی، گفت اینی انالله. این اینی انالله که درخ نبود، از طریق درخ خدا ظاهر شد برای حضرت، که چیز فوق‌العاده است. وادی ایمن که مواجهه خداست با نور حضرت رب العالمین، یه مرتبه شما میبینید که در این سیر عبودیتون، رفقا کمتر از این نخواهید. شما اومدین تو این دنیا که به ساحره برسید، تا نرسید همینه که میبینید، یا نگران مال دنیا ایم، یا نگران آبرومون هستیم. اینا دیدیم که حضرت آقا رهبر معظم انقلاب، اون عزیزمون جانباز بزرگوار که خوش لفظ بهش گفت، آقا من خیلی از شما قصه شما رو میخورم. آقا گفتن نه ما قصه نمیخوریم، من چیزیم نمیشه. همین صحبت پیروزشون، جملشون رو دقت کنیم، میفرماند که باید بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. چرا؟ خب بلکه آخه ما در جایی هستیم که اونا نمیتونن اونجا باشن. ما در سعی حضور معنوی توحید انقلابمون هست. بله خب خیلی به جملات بعد دقت کنید، فرمان البته مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات فراز و نشیب هایی است که در زندگی اجتماعی همواره وجود خواهد داشت. این جملش خوب دقت کنید، افرادی خدمت میکنند، افرادی هم ظرفیت ها را از دست میدن. دیگه از این رساتر حرف زدن من نمیدونم چی. اینها هستند لکن جمع‌بندی و سرجمع همه اینها انشاءالله حرکت به جلوست. مگه میشه نباشه؟ اگه شما که در عبادت الهی هستید حس جلو رفتن نمی کنید، این انقلاب هم جلو نمیشه. شما خودتون مقایسه کنید، وقتی در مسیر عبادتی، در مسیر تواضعی، در مسیر خشیت، این که حالا میرسیم برای حضرت موسی و فرمایشات حضرت، خب پس همطور که شما در جهان خودتون دارید همواره گشوده تر حاضر میشید، من الان تصورم این است شما که اینجا نشستین یک دونه دون حب دنیا ندارید. تعجب نکنید، من میشناسم شما رو. یعنی بله نون میخواید بخورید که نمیرید، حب دنیا یعنی بگوید وای چقدر دنیا خوب است. نه، خدا نصیب کسی نکنه، نصیب شما نکرده، نصیبه که گفتم اون هفته من حاضرم جهنم برم، اما با این اهل دنیا که پول، این احتکارگرات چیست، رانتا، دیدین که مثلا این قسمت بلدین دیگه اینا رو، با اینا حاضر نیستم زندگی کنم. خوب به دنیا آقا خیلی چیز بدی است، به شما که خدا نمیده که، معلوم است چرخ دونه میخواین که سوارشین، ماشینت نمیخواین سوارشین، این غیر اینه که بخواین وای اگه نبود من چیکار میکنم، با هم که نبود یه دنیا دیگه، یه جور دیگه. حضوری که الان شما به جهت بندگیدون در عالم دارید، این رو ببینید. خب اما بیاید به لطف الهی اگه این مسیر رو درست بریم هممون، فاذاهم بالساهره. این سیر انفسی دونه، همطور که در سیر آفاقی جهان یه مرتبه قیامت می شود، در سیر انفسی دونم شما میبینید عجب، شما دیگه حب دنیا نداری. تا دیروز عصبانی می شدین یک پسردون حرف بزنه، حالا دیگه اصلا اینا نیست، این مسیری است که جلو شما گذاشتن. اینا پشت سر دون حرف بزنن بزنن. امام فرمودن اگه همه اینا که به من میگن به من بگن خدمت گذار چی، من هیچیم نمیشه. رهبر بگن به جمعیان. همینه، ما اومدیم تو این دنیا که به ساهره، به یک جهان بیکرانه. من تو عرایزی که پیشنهاد میکنم اون بحثای دعای مناجات، مناجات و تائبین را رفقا وقت بذارن، حضرت سجاد خیلی کمک ما کردن در این مناجات، حالا زحمتم رفقا کشیدن دارد کتاب میشه، یک وقتی روش بذارید ببینید حضرت سجاد چی از خدا میخواد. آخه حضرت سجاد که گناه نکرد اینقدر التماس و عظیم و جنایتی، آخه قربونتون برم کو عظیم جنایتی شما که اسمتید. میفهمند که اون چه میخواند باید از همه چیزشون بگذرن، وقت بودنشون براشون، این بودنی که ما خودمون رو ببینیم. اما الان میرسیم در بحث فرعونیت، فرعونیت خودمون که این ما رو بیچاره میکنه. من قصم از این جهته که چرا این سیری که به حمدالله خدا جلوی شما گذاشته است و دارد شما را آروم آروم میبره جلو، حواسمون نیست. ما داریم قیامت میشویم، ما داریم جهانی گشوده تر و وسیع تر را میبینیم. هر لحظه دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است. هر لحظه در این مسیر میبینید کیفیت رو عوض شد. بر همین ذیل همین آیم همینم هم نوشتم جهان ابدی و کیفی. ببینید لازم نیست که شما نون نخورید یا فرش نداشته باشید، اما در جهان نورانی غیر مادی دارید سیر میکنید. خب بدنتون هم بالاخره باید یه جا بخوابید، یه چیز بخورید. اما چرا بدنمون شدیم؟ به به به، یا آدم نمیدونه اینا رو بگه یا ول کنه درد آیات بعدی رو بگه. قضیه حضرت موسی علیه السلام و فرعون را که بعدن خدا اینجا میاره، میخواه همینه بگه. میگه ای موسوی ها، فرعونیتتون را مواظب باشید. قصه فرعون میگه تا ما بفهمیم که انا ربکم الامرتی، که تو کی که انا ربکم الاعلی، یعنی ما کدوممون انا ربکم الان نمیگون خدا رحممون کنه. ما که ما کیم که انا ربکم، من آخه همه کارم باید به دستوری من باشه. خب این همون فرعونه. موسی علیه السلام اومد، حالا موسی محمدی صلوات الله علیه و آله که برسیم آقا شما را آمدن تا ببرن در آسمانها، چرا چسبیدیم به زمین؟ بگذاریم. من همه تلاشم این بود نتونستم، اما دیگه این به عهده شماست که آقا به یه تشرف میرسید. اگه این مسیر عبادی را طی کنید میرسید، هستید و میرسید، باشید و بشوید، هم باشید در این نوری که خدا به شما داده. من به رفقا گفتم این محبت به نایب امام اصلا چیزی بالاتر از این در این دنیا سراغ دارید؟ من سراغ ندارم. این محبت به رهبری آقا یه جهانیست برای خودش، خب اینا باید درش حاضر بشید. خب این یه تشرف هست. سیاسیون بدبخت ببینید، اسم نمیارم، گاهی مصاحباشون رو میخونم، یعنی اصلا در ظلمات بعد از ظلمات. خب چرا ما اینجور باشیم؟ آخه این بندگی رو ما برای همین جا میخوام بگم اینا کم بها براش قائل نشید. فانما هی زجرتون واحده، این یه مژده است. آقا سراغت میاد یه نوری، وقتی این نور سراغت اومد فتحی برات آشکار میشه. فتح یعنی چی؟ یعنی میبینی آقا قضیه خیلی بالاتر از نیست که شما هرسش رو میخوردی، قضیه بالاتر از اینه که شما نگرانش بودی. شما به حکم وظیفه در عالم حاضری، کی میتونه با شما رقابت کنه؟ به جنگ شما که کسی نیومده، اگه به جنگ شما اومدن شما شکست میخوری. به جنگ خدا اومدن، آخه کی میتونه به جنگ خدا بره؟ شما بگون جادون کجاست؟ اگه ما جامون انقلاب اسلامیه، اگه ما جامون مقابله با استکبار است، پس کسی با ما دعوا ندارد که با خدا دعوا داره، کسی نمیتونه زورش به خدا برسد. پس ما در امنیت کامل هستیم، یه وظایفی داریم انجام میدیم که حالا میرسیم که خودمون رو نگه داریم. خب یه مرتبه این عجب چه دنیایی شد جلوی شما. فانما هی زجرتون واحده سیهی و فتحی. شما الان خودتون میدونید، قدرم خستهتون میکنم، اما خودتون باید خودتون رو پیدا کنید. آقا این فتحی که یه مرتبه میبینید، عجب جنگ بین خدا و آمریکاست. دیدین مثلا وزیر آمریکا خارجه بدبختش بگید نخیر، اینا اول باید برگردن به تعهداتشون، یعنی ما مثلا برگردیم دوباره همه کارهایی که اونا گفتن بکنین، اونا هیچ جواب ندادن، ما مثلا برگردیم تمام این سانتریفیوژم رو دوباره خراب کنیم و اینا، تاشون یه لطفی بکنه. خب اینجا یه نمیدونم شما چه دون میشه، من میگم عجب خرایی نمیفهمن با کی رو برون. وقت بیچاره مثلا اون مکرون هم بیاد پشتش، شما این داره چطوری چدون میشه وقتی که فکر کنید که بگه نخیر سر میز مذاکره با ایران اسرائیل و آل سعود هم باید بیان بشینن. بگم که دیگه احمق تر از اینها به خدا قسم خدا تا حالا نیافریده است. علتش چیه؟ فقط زمان امام زمان. چرا زمان امام زمان احمق تر از اینا؟ چون جبهه حضرت ظلمات محض است. اما الان شما جبهه دون امام زمانیه، شو ظلمات جنس امام زمان را رو به رو باش هستید. اصلا مگه میشه یک ببینید هر احمقی میفهمد که الان ما موقعیتمون اینقدر مستحکم است که کل آمریکا را به هیچی نمیگیریم، وقت ماکرون بیاد بگه که نخیر باید اسرائیل هم بپذیریم بیاد سر میز مذاکره بشه، وقت همشون که میدونن ما اصلا اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم، خب میدونن خودشون را به احمقی میزنن. خب چرا همچی میکنن؟ منم نمیدونم چرا باید آدم اینقدر نفهم بشه. خب شما یخته روی اینا که فکر کنی میفهمین عجب جبهه‌ای است این جبهه‌ای که حضرت امام گشوده است که باید دشمنانش اینا باشن. وقتی دشمنان جبهه اینقدر احمق باشن، این جبهه جبهه خدایی است. این خب من دارم چی با شما حرف بزنم نمیبینی اینا میگن فاذاهم بالساهرم. عجب خیلی وضعیت خوبه. این از نظر اجتماعی سیاسی شخصی هم همینطور. شما در توحیدی که پیامبر برادون آوردن حاضر میشین یه مرتبه، اگه در توحیدی که هستی یه مرتبه اون توحید ناب دنبال باشید گیر میاد. خدا رحمت کنه این جناب شیخ انصاری، چی از اسمش؟ منازل و سائری شیخ خواجه عبدالله انصاری، اون قسمت این آرام کار کنید، 10 منزل 90 منزل میاره منزل دهم هست منزل توحید. خیلی آدم همه حقیقت رو یه جا میبینید. خیلی خوب کار کردن. حالا شما در حد خودتون یه جایی میرسید که به نور الهی توحید خاصی نصیبتون میشه. قصدتون کردم اما دلم نمیاد از این موضوع بگذرم، چون این چیزی نیست که یاد گرفتنی باشه که بشه یادگیری. اینا باید کشی که نفس بکشید در مسیر توحید. یه مرتبه میبینین که عجب جهانی شد جلودون، جهان کیفیت ها. و از این به بعد خداوند به پیامبر همین صحنه حضور آفاقی و حضور انفسی رو در مقابل حضرت موسی علیه السلام با فرعون مطرح میکنن. نسألو کبرد او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید عظیم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلبهای قرآنی رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان قرآن حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریعی بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب توحیدی، این معوای موحدین لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران توحیدی این زمانه را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.